بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ذکر المحقق ثانی ما حاصله ان التعلیل راجع الى الجواز، یعنی یجوز لاجل تحقق فائده الاستصباح بیعه، و کیف کان فقد صرح جماعه بعدم اعتبار قصد الاستصباح، و يمكن ان يقال باعتبار قصد الاستصباح اذا كانت المنفعه المحلله منحصره فيه و كان من منافعه النادره التي لا تلاحظ في ماليته كما في دهن اللوز والبنفسج و شبههما، و وجهه ان مالیت شی انما هی به اعتبار منافع المحللت المقصودت من لا به اعتبار مطلق الفواید غیر الملحوظت فی مالیت ولا به اعتبار الفواید الملحوظت المحرمه، فاذا فرز ان لا فائده فی شیء محللتا ملحوظتا فی مالیت فلا یجوز بیعه لا علی الاطلاق لأن الاطلاق ينصرف الى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة من والمفروض حرمتها فيكون اكلا للمال بالباطل ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا. فرمودن در این که می شود دهن متنجس را برای استصباح فروخت فی الجمله مسئله اختلافی نیست و اجماع هم بر مسئله داریم. علاوه بر اجماع روایات مستفیضه هم داشتیم که از روایات مستفیضه هم جواز را استفاده کردیم، منتها در روایات گفته بودند برای خاطر استصباح، تو بعض روایات تصریح شده بود لل استصباح لمن یستصبح، ولذا شیخ به اینجا رسیدن که آیا استصباح رو حتما میبایست در ضمن عقد شرط کرد؟ آیا برای جواز بیع شرط است اشتراط استصباح یا نه؟ همین که خریدار و فروشنده قصد استصباح داشته باشن کفایت میکنه و لازم نیست در ضمن عقد ذکر بشه، و یا این که نه اشتراطش لازم است و نه قصدش لازمه، بلکه می شود دهن را برای استصباح فروخ ولو در حین فروش اصلا قصدی نداشته باشن در ضمن عقد هم شرط نشده باشه. فتوای اول را به مرحوم هلی نسبت دادن که مرحوم هلی فرموده است که در صورتی به جایز است مع هذا الشرط، به شرطی که این استصباح شرط بشه یعنی در ضمن عقد ذکر بشه، و مرحوم شیخ در خلاف و همچنین در مبسوط و جمعی دیگر از بزرگان مثل صاحب شرایع مثل مرحوم علامه اینها فرمودن که قصد کفایت میکنه. اگر قبلن از استصباح صحبت کرده باشند و عقد را مبنیاً بر اون صحبت قبلی انجام داده باشند ولو در ضمن عقد هم گفته نشود، معامله صحیحه. حتی مرحوم شیخ در خلاف برای اینکه حتما میبایست قصد بشود اجماع هم نقل کردند که اجماع قائم شده است بر اینکه در صورتی که برای استصباح بخواد بفروشد جایزه، ولی مرحوم محقق ثانی برخلاف این بزرگان نظرشون این است که خرید و فروش دهن متنجس مطلقا جایزه، چه شرط بشود چه شرط نشود، چه قصد بشود چه قصد نشود. فرق ایشون با مرحوم شیخ این است که این لل استصباح را که در روایات آمده است مرحوم شیخ قید میگیرند و علت میگیرند برای بی، میگن یجوز و بی اهو لل استصباح، بی باید برای استصباح باشه. خب اگر بی برای استصباح بود یعنی حتما باید استصباح قصد بشه، نیت بشه، در این صورت جایزه. مرحوم محقق ثانی این لل استصباح را علت برای بی ندانستند بلکه علت برای جواز دانستند. این یجوز و بیعه لل استصباح، این لل استصباح علت هست برای اون یجوزو، کأنه شرع مقدس اسلام تجویز کرده است بیع دهن متنجس را مطلقا، چه شما قصد بکنید چه قصد نکنید. اگر کسی از شما بپرسد چرا تجویز شده است بیع مطلقا، میگیم تجویز شده است چون فائده استصباح داره، چون در استصباح میشود استفاده کرد. پس ما وقتی قید گرفتیم برای یجوزو بیع مطلقا جایز میشه و این نظیر حکمت حکم میشه، علت جعل حکم میشه. چرا شارع این حکم را جعل کرده است مطلقا؟ چرا شارع تجویز کرده است مطلقا؟ به علت این که بیع دهن توش فائده استصباح هست، چون این فائده را داره شارع این حکم مطلق را جعل کرده. پس فرق بین این که ما علت را برای یجوزو بگیریم یا علت را برای بیع بگیریم روشن شد. این فتوای مرحوم محقق ثانیست در جامع المقاصد. مرحوم شیخ از این فتوا استفاده می کنند و می فرمایند تنها محقق ثانی این فتوا را نداده اند، بسیاری از فقها تصریح کرده اند و فرموده اند لازم نیست قصد استصباح. خب اگر قصد استصباح لازم نبود قطعا شرطش هم لازم نیست، چون ما از شرط که گذشتیم رفتیم سراغ قصد. وقتی ما قصد را لازم ندانستیم حتما شرطش هم دیگه لازم نیست دیگه. پس جمعی از فقها رسما فتوا دادن به این که نه شرطش لازم است و نه قصدش لازمه. پس چه کنیم؟ از اون طرف هم گفتن لل استصباح باید استصباح باشه. ایشون میگن میتوانیم بگیم این استصباح مال جاییست که منفعت اون دهن منحصر باشد منفعت حلالش در استصباح، ولی اون منفعت حلال از منافع نادره باشه، یعنی منفعتی باشد که انسان در حال معمولی سراغ اون منفعت نمیره، اگر اضطرار پیدا کرد سراغ اون منفعت میره، سایر منافعش مهمه. حالا اگر دهن متنجس سایر منافعش حرام شد، فقط استصباح موند و استصباح هم جزء منافع نادره ایست که به حساب نمیاد. خود شیخ مثال میزنن به روغن بنفشه. روغن بنفشه یک نوع عطر دیگه. این عطر فائده اهم عطر این است که آدم به لباسش بزنه، به خودش بزنه، خودش را خوشبو بکنه، یا در طعام بریزه خوشبو بشه و امثال اینها. حالا اگر روغن بنفسج و عطر بنفسج نجس شد، خب این دیگه نمی شود در اون موارد استعمال بشه. حالا اگر بیاییم در سراج ازش استفاده کنیم، عطر با روغن چراغ، اصلا دیگه آدم از درد لابدی و ناچاری عطر را تو روغن چراغ میریزه، تو اون چراغای روغن چراغی میریزه و ازش استفاده بکنه. میگه حالا که بناست دور بریزیم، حداقل یک ساعت پای روشنایی او بنشینیم. تا مادامی که عطر است باید گرمی فروخت، اما حالا که روغن چراغ شد باید کیلویی فروخت دیگه. خب چیزی که آدم میخواد کیلویی بفروشه ارزشی نداره، قیمتی نداره. اصلا دیگه باید گفت به طور کلی این از ارزش افتاده، از قیمت افتاده. یا روغن بادام که برای فرض کن یبوست و امثال یبوست گرمی خرید و فروش میشه، اگر متنجس شد و ما خواستیم تو چراغ بریزیم، مثل روغن چراغه، باید دبه‌ای خرید و فروش کرد دیگه و تو چراغ ریخت دیگه. پس این منافع جزء منافع نادره هست. چون جزء منافع نادره هست به این جهت اصلا به حساب نمیاد و نمی شود این منفعت را در مقابل مالیت حسابش بکنیم. اصلا دیگه این روغن مال نیست، چون منفعت مقصوده نداره و هر چیزی که منفعت مقصوده اندل اقلا نداشته باشد این مال نیست. حالا که مال نشد قهرن باید خرید و فروشش چی باشه؟ باطل باشه. چه مطلقا بفروشیم چه به قصد استصباح بفروشیم. مطلقا جایز نیست چون منصرف است به منافع محرم و منافع محرم منفعت نیست. قصد استصباح هم بکنیم بازم باطله، برای این که استصباح چیزی نیست که روغن را مالش بکنه. روغن به قصد استصباح یعنی روغن بدون مالیت، و چیزی که مال نبود آدم فروخ، این معامله می شود معامله باطل، برای این که بی مبادله مال به مال است. در طرف سمن ماله، اما در طرف مسمن که دهن متنجس باشد مال نیست. پس چه قصد بکنیم چه قصد نکنیم باید معامله چی باشه در این صورت؟ باطل باشه. حالا اگر در این صورت از امام روایتی رسید، فرضش که محال نیست که، امام فرزن فرموده است خرید و فروش دهن بنفسج، دهن بنفسج متنجس للاستصباح جایزه، اگر در یک روایتی تجویز شده باشد خرید و فروش دهن متنجس بنفشه‌ای للاستصباح، اگر همچه روایت داشته باشیم باید بگیم جایی صحیح هست که آدم قصد اونی که تو روایت کرده اند بکنه، و الا وقتی مطلق بیاره، مطلق منصرف است به منافع مقصوده و منافع مقصوده اش حرامه. پس اگر روایت نداشتیم مطلقا میگفتیم باطله، چه این منفعت را قصد بکنه چه مطلق بیاره. حالا برفرض اگر روایت داشته باشیم ما تابع نص میشیم، میگیم در صورتی معامله صحیح هست که منفعت اینجور آدم قصد بکنه، تا برای خاطر او که روایت گفته است معامله انجام بگیره. و خلاصه حرف اینه که اگر دهن متنجس منفعت غالبش فقط استصباحه، سایر منافع در مقابل این منفعت ناچیزه، مثل روغن چراغ. روغن چراغ که در قدیم بود تو بین 5 تا منفعت از همش اهم چی بود؟ اسراج بود، استصباح بود. اگر منفعت دهنه متنجس منفعت غالبش استصباح باشه و سایر منافع در مقابل این منفعت ناچیز باشه، در این صورت چه شما قصد بکنید چه شما قصد نکنید، در هر صورت غافل باشید، جاهل باشید، عالم باشید، معامله در این صورت چیه؟ معامله در این صورت صحیحه، چون منفعت محلل مقصودش را شرع مقدس اجازه داده است. و همچنین اگر منفعت اسراج با منفعت محرم مساوی باشند، مثل علیه ای که نجس بشه، علیه دو تا منفعت هر دو جزو منافع ملحوظن، یکی اکل و یکی استصباح. روغن چراغ رو سابقا نمی خوردن. اگر منفعت مساوی باشد با اسراج، اینجا هم مثل اونجاییست که منفعت منفعت چی باشه؟ منفعت غالب باشه. بنابراین اگر آدم مطلق هم بخواد بفروشه جایزه، اما اگر منفعت منفعت غیر غالب باشه، اگر قصد بکند قطعا جایزه، اگر غافل محض باشه باز هم جایزه، اما اگر نسبت به این منفعت جاهل باشه، نه غافل، به جوری که یا حکم مسئله را ندانه یا نسبت به خود موضوع جاهله، این اصلا تصور نمی کنه که عطر را می شود تو چراغ ریخ و چراغ را با او روشن کرد. کسی که جاهل به موضوع باشه یا جاهل به حکم باشد و روغن متنجس را بخرد، اینجا معامله اش باطله، چون اصلا دیگه به اون منفعت محلل قصد نداره، قصدش به منفعت محرمه. و آدم اگر برای منفعت محرم چیزی را خرید، معامله باطله. بله، اگر ملتفت نبود، اگر غافل محض بود، چون در روایات آمدن و گفتن استصباح هم منفعت محلل و یجوز البیع با این شرط، پس که انهو ما مال را فروختیم، چون من دیگه منفعت محرم را قصد نداشتم، باید بگیم معامله صحیحه. حالا از رو دقت بفرمایید. نه، ذکر المحقق الثانی، محقق ثانی، محقق کرکی، صاحب جامع المقاصد، چیزی فرموده است که ازش نظر سوم استفاده میشه که نه قصد شرط باشد و نه شرط. ذکر ما حاصله ان تعلیل راجع الی الجواز، گفته از این علتی که تو روایات آمده است للاستصباح یا لمن یستصبح، این رو علت برای بیع نمیگیریم تا یا شرط لازم باشه یا قصد، بلکه این علت را برای جواز میگیریم. جایز است بیع دهن مطلقا. چرا جایز شده است؟ للاستصباح، چون همچه فائده ای داشته شارع تجویز کرده، میشه حکمت حکم دیگه. یعنی یجوزو میشود فروخت. چرا میشود فروخت؟ چون که فائده استصباح بعدش متحقق هست دیگه. به اینجا و کیفکان، در هر حال ما سه احتمال دادیم، این احتمال سوم را که محقق ثانی تقویت کردن، جماعتی بهش تصریح کردن. و کیفکان، فقط صرح جماعتون به عدم اعتبار قصد استصباح، گفته ان قصد استصباح شرط نیست. خب وقتی قصد شرط نباشه، ذکر شرط قطعاً دیگه ذکرشم شرط نیست دیگه. پس مطلقا بیعش جایزه و یمکن ان یقال، و ممکن است این جور بگیم این که گفته ان لل استصباح که ازش قصد استفاده می شود، مال جایی را می خوان بگن که منفعت نادر استصباح باشه. و یمکن ان یقال به اعتبار قصد استصباح، قصد استصباح شرطه، اذا کانت المنفعت المحللتو منحصرتن فیه، اگر منفعت محلل منحصر در استصباح باشه، دیگه غیر استصباح هیچ منفعتی نداره، و تازه این استصباح هم از منافع نادره که در مالیت به حساب نمیاد، یعنی آدم از راه ناچاری سراغ این منفعت می رود، مثل اتری که عرض کردیم. و کان من منافعه نادره، اون منافعی که لا تلاحظ فی مالیت، اون منافع در مالیت دون ملحوظ نیست و مورد توجه نیست اصلا. عرض شود که خب کما فی دهن لوز، روغن بادام اینجوریست دیگه، اگر خوردنی نشد استصباح جزء منافع بسیار نادرشه، برای این که روغن بادام خیلی گرانه، چون در یبوست و امثال اینها ازش استفاده میشه. حالا اگر در چراغ خواستیم بریزیم، این دیگه از ارزش روغن میفته اصلا، دیگه اون روغن باد گفت روغن چراغ، دیگه روغن بادام نیست، ارزشی نداره. یا روغن بنفسج، که بنفسج همون بنفشه گل باشه، عطر بنفسج، عطر بنفسج هم اگر نجس شد، یا عطر قمصر، اونم یه نوع روغنیه دیگه، اگر نجس شد و نتوانستیم استعمال بکنیم ولی شد تو چراغ بریزیم، این تو چراغ بریزن جز منافع چیه؟ جز منافع نادره. و مثل دهن بنفسج و شبه اینها. و وجهو، چرا اینجا قصد لازمه؟ وجه این که قصد لازم است، ان مالیت شی، مالیت هر چیزی، انما هی به اعتبار منافعها، مالیت را به حساب منافع می سنجیم، البته نه هر منافعی، اون منافعی که محلل باشه، نه هر منافع محللی نادره نباشه، بلکه منافع محلله ای که مقصوده باشد از اون دون، نه نادره. لا به اعتبار مطلق الفوائد، نه به اعتبار هر فائده ای که اصلا در مالیت ملحوظ نیست، یعنی فائده چیه که ملحوظ نیست؟ فائده نادره، نه به اعتبار اونها که اصلا ملحوظ نیست. ولا به اعتبار الفوائد الملحوظه، و نه به اعتبار فوائدی که اون فوائد ملحوظ هست، معتنابه هست، اما شرع به اونها اعتنا نکرده. چرا؟ چون حرام است دیگه. ولا به اعتبار الفوائد الملحوظه المحرمه، فاذا فرض، اگر فرض شد ان لا فائدت فی شیء محللتا ملحوظه، اگر این دو قید با هم در چیزی نبود، یا منفعت بود ملحوظه نبود، یا ملحوظه بود ولی محلله نبود، چی بود؟ محرمه بود. پس بنابر این فاذا فرض ان لا فائدت فی شیء محللتا ملحوظتن فی مالیته، اگر این دو قید را نداشت، فلا یجوز و بیع و بیعش جایز نیست، چه مطلقاً قصد کنیم چه منفعت نادر را قصد کنیم، هر دوش بیعش باطله. فلا یجوز و بیع او لا علل اطلاق، نه مطلقا می شود فروخ، چون مطلق منصرف است به منفعت ملحوظ، و فرض این است منفعت ملحوظش چی بود؟ حرام بود دیگه. لأن الاطلاق ينصرف الى کون سمن به ازاء المنافع المقصودت من، اون منافعی که مقصود باشه. و فرض این است منافع مقصود اینجا چیه؟ حرام است دیگه. والمفروض و حرمتها فیکون و اکلا للمال بالباطل. اینجا آدم اکل مال به باطل کرد. اگر منفعت نادر را هم قصد بکنیم بازم اکل مال به باطله، چون منفعت نادر روغن با او مال نمیشه. پس ما مبادله مال بلا مال کردیم و مبادله مال با لا مال این اکل مال به باطل است دیگه. ولا علا قصد الفائدت نادرت المحلله، لأن قصد الفائدت نادره، قصد فائده نادر، لا یوجب کون شیء مالا، شیء را از لا مالی به مال بودن بر نمی گرداند. چه منفعتی شیء را مالش می کرد؟ اونی که ملحوظ باشه. این الان نادر هست دیگه. پس لا یوجب کون شیء مالا، پس هر دوش باید باطل باشه. حالا برفرض اگر از امام روایتی رسید رو سر می گذاریم و میگیم اگر قصد کرد منفعت نادر را معامله صحیحه. ثم اذا فرض، البته همچه روایتی ما نداریم، اگر فرض بشود ورود نص خاص، اگر فرض شود ورود نص خاص علا جواز بیعه، فرض شود نص خاصی بر جواز هست، کما فی ما، در اونی که ما الان درش بحث میکنیم. بحث ما در چیه؟ بحث ما در دهن بنفسج و دهن لوز و اینهاست دیگه. کما فی ما نحن فی، اگر نص خاصی ورودش فرض بشود، فلا بد من حمله، باید اون نص را حملش کنیم، علا صورت قصد الفائدت نادره، باید بگیم در صورتی صحیح است که اون منفعت نادر را قصد بکنن. چرا؟ لأن اکل با مالهی نعزن، وقتی ما منفعت نادر را قصد کردیم دیگه اکل مال به باطل نیست، امام گفته دیگه، دیگه اکل مال به باطل نمیشه به حکم شارع. پس این وقت حکومت پیدا میکند بر اون ادله‌ای که میگه باید مال باشه، به خلاف صورت عدم القصد. اما اگر منفعت نادر را قصد نکنیم معامله باطله، لأن المال فی هذه الصوره مبذول فی مقابل المطلق، مال بذل شده است در مقابل هر منفعتی مطلقا، و مطلق منصرف است به نادر یا به شایع، مطلق منصرف است به ملحوظ و شایع، المنصرف الى الفوائد المحرمه. کسی چیزی گفت؟ ففهم، ففهم رو بعض محشین اینجور معنا کردن، گفتن که اگر روایت داشته باشیم میتونیم بگیم ما با تعبد اصلا این منفعت نادر را شرع مقدس گفته از تو خیال میکنی نادر، این منفعت منفعت ملحوظه، چون من لحاظش کردم دیگه، وقتی منفعت ملحوظ شد پس دیگه قصدش هم لازم نیست. ما گفتیم اگر منفعت محلل مقصوده باشه قصدش لازم نیست، حالا که شارع اجازه داد پس این نادر به نظر شارع میشود ملحوظ، وقتی ملحوظ شد دیگه قصدش لازم است یا لازم نیست؟ قصدش لازم نیست. یا اشاره به دقت هم باشه، و هینا ازن فلو لم یعلم المتبایعان، اگر متبایعان ندانن جواز استصباح را. این ندانستن دو صورت داره، یه وقت از موضوع را نمیدونن، وقت جواز را معنای امکان میگیری. یعنی لو لم یعلم المتبایعان امکان الاستصباح به هازد دون، اصلا عقلشون قد نمیده که با عطر میشود چراغ روشن کرد. خب پس این میشود جهل به چی؟ جهل به موضوع. یا نه جواز را همون جواز حکم تکلیفی بگیریم، یعنی جاهل به حکم باشن، فرقی نمی کنه. البته جاهل به موضوع باشن انسبه. فلو لم یعلم المتبایعان، اگر متبایعان جاهل باشن به امکان استصباح به هازد دو، یا جاهل باشن به حکم جواز نسبت به این دو، و تعاملا، و بیان با هم معامله انجام بدهن. پس قهرن وقتی این رو قصد نکردن، چیشی را قصد کردن؟ منفعت محرم را قصد کردن دیگه. من غیر قصد الی هذه الفائده کانت المعاملت و باطله، معامله باطل میشه، چون مال در مقابل منفعت ملحوظه داده شده و منفعت ملحوظه محرم است یا محلل؟ محرم. لأن المال مبذول مع الاطلاق في مقابل الشيء به اعتبار فوائد ملحوظه ای که فرض این است در اینجا محرمه هست. نه بله، اگر غافل محض بودن. نه لو علمنا عدم التفات المتعاملين الى المنافع اصلا از منافعش غافل محض بودن. روایت هم گفته است برای استصباح می شود فروخ. نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملین الى المنافع اصلا امکن صحتها، بازم می تونیم بگیم معامله چیه؟ صحیحه. چون روایت که آمد گفت جایزه، می خواد بگد این دهن ماله. وقتی مال شد واقعا منم غافل بودم، پس من مال واقعی را خریدم، و بیش از اینم ما در معامله نمیخوایم که مبادله چی باشه؟ مال به مال باشه. با روایت کشف میکنیم که این مال است واقعا. امکن صحتها، چرا؟ لأنه، برای این که این دو مال واقعی، مال واقعی شرعا قابلون لبذل المال به ازائه، می شود در مقابلش مال بذل کرد. ولم یقصد بهی ما لم یصح بذل المال به ازائه، خریدار و فروشنده هم در این بیع قصد نکرده ان اون منافعی را که بذل مال در مقابل اون منافع حرام باشه، چون غافل بودن دیگه، پس منافع محرم را قصد نکردن، این منفعت محلل را هم شرط تجویز کرده، پس این مال است که تجویز کرده، پس مال با مال مبادله شده، باید بگیم معامله چیه؟ صحیحه. ولم یقصد به، و با این به قصد نکرده ان، یا لم یقصد به، قصد نشده است با این بی مالم یسه حبزل المال به ازائه، چیزی که بزل مال به ازائه او صحیح نیست. که اونی که بزل مال به ازائه صحیح نیست چیه؟ من المنافع المحرمه، منافع محرمه قصد نشده، مال واقعی هم هست، پس باید بگیم معامله صحیح هست. و مرجع و هازا، خلاصه مرجع اون چه که تا اینجا ذکر شد این که در دو صورت معامله صحیح و در یک صورت معامله چی؟ باطل. کجاها صحیح شد؟ جایی که قصد بکنیم منفعت نادر را، و یا چی باشیم؟ غافل محض باشیم. اما اگر جاهل باشیم، چون قصد کردیم منفعت محرم را در کمون ذهنمون، پس معامله می شود چی؟ می شود باطل. پس برگشتش به این میشه که معامله صحیح هست تا وقتی که آدم قصد محرم نکنه. قصد محرم که کرد معامله می شود باطل. و مرجع و هازا، مرجع این حرف ها فی الحقیقه، ان الا انه لا یشترط، در معامله شرط نیست الا عدم و قصد المنافع المحرمه، قصد منفعت محرم نباید باشه، اما قصد منفعت محلل باید باشه، این دیگه لازم نیست. ففهم که پس لازم این حرف نیست که ما از اون حرف اولیمون چه کارو بکنیم دست برداریم، چون ما گفتیم یعتبر و قصد انتفاع در جایی که منفعت منفعت نادره باشه و نصی هم بر طبقش داشته باشیم. بله یعنی اون منفعت محلل را قصد نکردن دیگه، پس چی را قصد کردن؟ محرم. چطور مالیت داره؟ نه یعنی ملتفت هم هستن، وقتی فهمیدن که همچه فایده ای ازش به این فایده غافل محض بودن، یا اینکه جاهل. بله، حالا شما اگر جاهل به موضوع را غافل فرض کردید میشه شق بعدی، اما اگر تونستید جاهل به موضوع را مردد بگیرید، چون ما دو رقم جاهل داریم دیگه، یک جاهل داریم به جهل مرکب، یه جاهل داریم جهل بسیط. این غافل جهل مرکبه که به جهل خودش هم چیه؟ غافله. حالا اگر جاهل به موضوع هم همین جهل مرکب باشه، اون جز و همین غافل میشه، اما اگر جهل بسیط باشه نه دیگه. حالا شما جهل به حکم را بگیرید که این شبهه شما هم، ایشون بد نمیگن، میگن وقتی جاهل به موضوع هم باشه قصد نمی کنه در شود که مثل جایز که غافل محض باشه، پس ما اون جهل را جهل به حکم میگیریم که این شبهه هم عرض شود که پیش نیاد. عرض شود. خب پس از همه ی حرف ها این شد که قصد عرض کنم که منفعت محرم نداشته باشه. ففهم. خب حالا برگردیم به اصل مسئله. اگر روغن از روغن‌هایی است که منفعت غالبش استصباحه، مثل چی؟ روغن کرچک که سابقا فقط تو چراغ می‌ریختن، البته الان روغن نباتی باش درست میشه و هر کیلوی چقدر فروش میره بهترین منفعتش خوردنه، اما سابقا اینجور نبود دیگه. و اما فی ما کان الاستصباح و منفعتا غالبا بحیث و کان مالیت و دون به اعتباره، اصلا مالیت دون به اعتبار استصباح است، کل ادهان المعدت للاسراج، مثل روغنی که مخصوص چراغ هست، روغن بیدنجیل، فلا یعتبر فی صحت بیعه، اینجا دیگه در صحت بیع قصد این نفع شرط نیست، این انتفاع شرط نیست. چرا؟ چون شارع مالیت را برای خاطر این منفعت تحلیل کرده و اینم منفعت غالب هست و مطلق هم منصرف است به منفعت چی؟ غالب دیگه. فلا یعتبر فی صحت بیعهی قصده اصلا لأن الشارع قد قرر مالیته العرفیه، همین مالیت عرفی که منفعت غالب هست این رو شارع امضا فرموده. چه جور تقریر فرموده؟ به تجویز الاستصباح به، گفته می شود با دهن متنجس استصباح کرد، اگر چه سایر منافعش حرام باشه، اون منافعی که طهارت در شرط نیست، مثل ساختن صابون، مثل تعلیه، مثل نمیدونم عرض شود که بدن اجدب را بخوان باش روغن مالی کنن، حیوان اجرب را، حالا اگر گفتیم که اون منافع حرامه چون انشالله این مسئله را بعدن میایم میخونیم که آیا اصل اول در دون جواز المنافع است الا ما خرج به دلیل، یا اصل حرمت المنافع است الا ما خرج. اگر گفتیم اصل حرمت الانتفاع، فقط اون انتفاعی جایز است که امام تصریح بهش کرده باشه. خب چون صابون و جرب را تصریح نکرده میشود جزء حرام ها یا جزء حلال ها، حرام ها رو این قول. و ان فرض حرمت و سایر منافع، اگرچه سایر منافعش هم فرض بکنیم حرامه، البته بناءً علی اضعف الوجهین، بنابر اضعف وجهین که اصل در دهن متنجس حرمت الانتفاع است، این اضعف الا ما خرج به دلیل. ما که شیخ انصاری هستیم انشاءالله در صفحه بعد اثبات میکنیم که اصل اول مقتضی حلیت الا ما خرج به دلیل. من وجوب الاقتصار فی الانتفاع بالنجسه علی مورد النص. و همچنین اگر استصباح منفعت غالب نباشه، منفعت 50-50 باشه، 50% منفعت حلاله، 50% هم منفعت چیه؟ حرامه. مثل علیه ای که نجس شده باشه، علیه میده. و کذا اذا کان الاستصباح منفعتا مقصوده، منفعت مقصود هست اما غالب نیست، بلکه مساویتا لمنفعت الاکل المحرم، با منفعت محرم چیه؟ مساوی است. کل علیه و زید و اصارت و سمسم، اون اصاره و روغن کنجد یا شادانه کنجه. فلا یعتبر قصد المنفعت المحلله، اونجا هم قصد منفعت محلل شرط نیست، فضلا از این که شرط باشه. قصد که لازم نبود دیگه شرطش هم قطعا لازم نیست. چرا؟ از یکفی فی مالیتهی وجود المنفعت المحللت المقصوده، منفعت محلل مقصوده کفایت میکنه. فقط یک فرق داره، اگر منفعت ها 50-50 بود و شما به من چیزی نگفتید و من این روغن علیه یا روغن زیت را از شما خریدم، دلم میخواست هم برای فروش بفروشم و هم برای استصباح، الان که خریدم نمیتونم برای فروش بفروشم، پس دست من بسته شده، چون 50% منافعش برای من قابل استیفا نیست. من جاهل میتوانم چه کار بکنم؟ معامله را فسخش بکنم. من خیال کردم که همه منافعش محلله، حالا دیدم نه، 50% محلله، 50% چیه؟ محرم. بله، عرض شود که غایت الامر کون و حرمت منفعت هل اخرى، اون منفعت دیگرش که حرام بود و مقصوده بود، این باعث نقص است در این مبی، و حالا که باعث نقص شد یوجب الخیار للجاهل، کسی که این رو خریده و نمیدانست نجسه و الان فهمید نجسه، چون نمیتونه برای خوردن بفروشه، پس این عین الان نقصان داره. خب اون فرض بفرمایید که وقتی هم خوردنی بود و هم تو چراغ ریختنی 50 تا مشتری می آمدن رو دست هم، الان که فقط برای چراغ هست 25 نفر میان دیگه، پس نرخ یه مقدار میاد چی؟ پایین، نقص قیمت حاصل میشه دیگه. اینجا پس من میتونم این نقص را با چی جبران بکنم؟ با خیار فصل. نه نه میشود متزلزل. نه یشترط و عدم و اشتراط المنفعت المحرمه، باید منفعت محرم شرط نشه. اگر منفعت محرم شرط شد معامله میشود چی؟ باطل. به ان یقول بعتک به شرط ان تأکله و الا فسد العقد، عقد فاسد میشه چون شرطش فاسده، و ما نظرمون این است که شرط فاسد مفسده، بلیوم که نل فساد، بلکه میتونیم بگیم عقد فاسده اگر چه شرط فاسد مفسد نباشه. این بحثش در جای خودش که آیا شرط التزام فی التزام یا شرط عقد را به چیزی وابستن. اگر شرط التزام فی التزام شد میشود شرط فاسد باشه اما عقدش فاسد نباشه، ولی اگر عقد معناش این است که با این شرط با هم قاطی شدن، این که فاسد شد، میگن یک بزگر خلاصه ممکنه یک گله ای را به طور کلی گر کنه دیگه، این شرط سرایت میکنه و اون مشروط رو هم چه کار میکنه. میگن برفرضم این حرفا رو نزنیم، اینجا میتونیم بگیم معامله باطله، چون معامله گفتیم بی تعریفش چی شد؟ مبادلتو مالن به مالن. شما که شرط کردید انتفاع حرام را، مال در مقابل این منفعت مال نیست، پس شما آمدید مبادله کردید مال را به غیر مال و اصل معامله چیه؟ خرابه. پس بر فرضم ما شرط فاسد را مفسد ندانیم، باز میتونیم بگیم عقد فاسده. بل یمکن الفساد و ان لم نقل به افساد شرط الفاسد. چرا؟ لان مرجع الاشتراط، شما که شرط کردید انتفاع حرام را فی هذا الفرض الى تعیین المنفعت المحرمت علی، گفتی فقط باید منفعت حرام ببری، فیکون و اکل و سمنه اکلن بالباطل، اکل سمن اکل به باطله، چون مال در مقابل منفعت محرم مال نیست دیگه. لأن حقیقتا نفع العائد الی المشتری، نفعی که میخواد به مشتری برگردد در مقابل سمنش نفع محرمه و نفع محرم قابل انتفاع نیست، پس که انهو این مال نیست. فف هم که مسئله احتیاجه به دقت نظر زیاد داره. بل یمکن القول بالبطلان به مجرد القصد و ان لم یشترط فی متن العقد. میخواید بس باشه چون یه قدری حرف داره. ماشاءالله.